بعد دیدن که همینم کافی نیست، با اینکه اصلاح طلبان خودشون رو تا حدود زیادی تضعیف کردن، ولی آثار خوبی داره به جا میمونه که آقای احمدی نژاد آوردن و بعد کاملا آثار اصلاحات رو از بین بردن. اصلاح طلبان هم اینجور که مردم بهشون نگاه میکنن الان تبدیل به جماعتی شدن که فقط میخواهند به یک نوعی درون قدرت باشن، بدون اینکه اصلا ظرفیت و توانایی تغییرات مهم اجتماعی رو داشته باشن.
بسیار خوب خانم گلرو، دیدگاه شما چیه؟ وضعیت اصلاح طلبان و گروه های سیاسی مقابل رو در واقع در مقابل آقای رئیسی رو در شرایط آینده ایران با توجه به آرایی که این بار گرفتن چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی کوتاه یک دقیقه.
بله خواهش میکنم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی و مخالفانش از امروز وارد یک دوره جدیدی از حیات خودشون شدن که در 40 چند سال اخیر بی سابقه هستش. رئیسی 30% رأی بر اساس آماری که وزارت کشور در واقع اعلام کرده، 30% مردم بهش رأی دادن و یک رئیس جمهور بسیار متزلزل با یک رأی بسیار شکننده هستش که اصلا سابقه نداشته در جمهوری اسلامی، و در مقابلش 57% کسانی هستند که یا رأی ندادن یا رأی باطله به صندوق فرستادن و این اساسا یک معادلات در عرصه سیاست رو به طور کلی تغییر میده. حتی اگر جمهوری اسلامی به ظاهر در رسانه هاش تیتر بزنه که حماسه مردمی آفریده شد، در اتاقهای فکرشون و در بیت رهبری باید فکری به حال این شرایط جدید بکنن حتما.
و با پرسش آخر رو میخوام از خانم کار بپرسم. خانم کار، ما با یک آرای باطله بسیار بالا، نزدیک 4 میلیون رأی باطله داشتیم که در واقع بعد از ابراهیم رئیسی و محسن رضایی و البته بعد از تحریم کنندگان در رتبه 4 قرار میگیره و پس از اون میرسیم به آقای همتی. این آرای باطله چه معنایی داشت؟ برای اولین بار در انتخابات ایران در این سطح کسانی بودند که آرای باطله دادند به جای اینکه رأی بدن به کسی.
بله، باور کنین اگر اون اوائل انقلاب بود که شایع میکردن که هر کس رأی نده بهش پاسپورت نمیدن، هر کس رأی نده بهش دفترچه بسیج نمیدن یا تحت تعقیبش قرار میدن، این شایعات بود برای اینکه مردم یه بخشیشون هم بترسن. من میگفتم که خب حتما اینا برای اینکه مهری در شناسنامه‌شون داشته باشن این حرکت کردن که ظاهراً رأی دادن و واقعاً رأی ندادن و به تمسخر گرفتن این نظام سیاسی رو. ولی در فرض موجود که من مطمئن هستم مردم ایران دیگه از این شایعات نمی ترسن و کاملاً پوستشون کلفت شده از این نظر، واقعاً منم نمی فهمم چرا این کار کردن. حالا به هر حال تو نرخ مشارکت میاد موضوع، یعنی در موقع که نرخ مشارکت رو اعلام میکنن نمیگن که 4 میلیون نفر مستثنا کنیم، ولی از طرفی خب معنای به نظر من فقط این معنا رو در حال حاضر داره که چون نمیتونن در شرایط سرکوب روبرو بشن با این حکومت و به این حکومت بد و بیراهای بگن که دلشون میخواد، اینا رو خب روی این آرا می نویسن که بخونن و به آقایون اعلام کنن که ما این آرا رو هم با این مفاهیم و مضامین داشتیم.
بسیار خانم گلرو، 30 ثانیه.
بله، من البته فکر میکنم با توجه به اینکه اقتصاد ایران بخش زیادیش دولتی هستش و کارمندها هنوز این تصور رو دارن که برای تمدید قراردادشون باید شناسنامه هاشون رو بدن، و با توجه به اخباری که دیروز به من میرسید مبنی بر اینکه از بعضی ها شناسنامه هاشون رو گرفتن یا به بعضی گفتن که در هفته آینده یعنی امروز و فردا شنبه و یکشنبه شناسنامه هاشون رو به کارگزینی ها بدن، خب این نگرانی در یک عده ایجاد شده بود که حتما باید رأی بدن و نگران در واقع شرایط شغلیشون بودن. عده‌ای هم سربازها که توی سربازخونه ها مجبور بودن رأی بدن و احتمالاً اونها هم بخشی از همین آرای باطل هستن. اینها رو هم بعد کنار در واقع اون کسانی که من هم موافقم بخشی ممکنه که خشمگین باشن و بخوان در واقع اون چرا که میخوان به حکومت بگن و روی اون برگا بنویسن، همه اینها رو بعد کنار هم دیگه قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان، مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال اجتماعی در زمینه حقوق بشر از امریکا، مهدیه گلرو، کنشگر اجتماعی و فعال در حوزه حقوق زنان از سوئد که با ما همراه بودند. اما بحث تأثیرات انتخابات، تأثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو ساعتی پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، در میون گذاشتم و از او پرسیدم که وضعیت اقتصاد در شرایط پیش رو چگونه خواهد بود و آیا اساساً در برنامه‌های آقای رئیسی برنامه اقتصادی مشخص قابل تعریفی با توجه به دیدگاه‌های علمی اقتصاد، علم اقتصاد، آیا او دیده و چه جور می‌بینه؟
ببینین آقای رئیسی در طول مناظره های تلویزیونی مطالبی رو گفت که اولا نشون میداد بر مسائل اقتصادی تسلط نداره و بیشتر این مسائل رو نمیفهمه، وعد و وعیدهایی داد در مورد ساخت مسکن، در مورد اینکه میخواد نرخ تورم رو طی 2 سال به نیم برسونه، نصف بکنه و بعد اون رو به زیر 10% ببره، وعده داد در مورد اینکه کارت تعاون، کارتی رو در اختیار مردم قرار بده که روش 200,000 تومان پول باشه و غیره و غیره. بنابراین در مجموع از وعده های آقای رئیسی چیزی به عنوان برنامه اقتصادی بیرون نمیاد. در عوض نکته ای که جالب توجه هست اینه که حدود 100 نفر از اقتصاددانان هوادار ابراهیم رئیسی دوشنبه گذشته اعلامیه‌ای منتشر کردند، بیانیه‌ای منتشر کردند که در اون به یک سلسله نکات در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره شده بود. اونها تقصیر تمام مشکلات این دوره بعد از جنگ رو به گردن نئولیبرالیسم انداختن، بدون اینکه بدونن که بگویند که مفهوم منظورشون از نئولیبرالیسم چی هست. و در مجموع از این بیانیه ما متوجه میشیم که اقتصاددانان هوادار ایشان بیشتر تأکید دارن روی اقتصاد دولتی، از بخش خصوصی به شدت بیمناکن، یعنی بخش خصوصی مشکوک هستند و یک نوع بازگشت به همون ایدئولوژی دوران انقلاب اسلامی حدود 40 سال پیش در نگاه اونها، در نظریات اونها دیده میشه که با مسائل امروز چندان نمیخواند. اون چیزی هست که در مجموع از اون چیزی که آقای رئیسی طی این مناظره ها گفتند و همینطور از این اعلامیه ما به دست میاریم.
آقای خاوند، دولت قبلی، دولت که هنوز هم چند ماهی باقی مانده تا کار رو تحویل بده به آقای رئیسی، با شعارهای اقتصادی بسیار مفصلی هم بر سر کار آمد، علاوه بر شعارهای اجتماعی و آزادیهای اجتماعی و غیره. اما در طول 8 سال گذشته به نظر نمیاد که وضعیت کارنامه قابل بحثی داشته باشه. آنچه که در جامعه ایران داره رخ میده، فقر بیشتر هست، بیکاری بیشتر هست، آمارها حاکی از اینه. این وضعیت با توجه به آن دیدگاهی که شما از آقای رئیسی و دیدگاه اقتصادیش ترسیم کردید، چه نویدی در چند سال آینده به ما میده، در 8 سال آینده به ما میده؟
ببینین در مجموع میشه گفت که آقای روحانی میشه باش موافق بود، میشه باش مخالف بود، ولی در مجموع میشناخت مسائل اقتصادی رو، آشنا بود با اقتصاد هم در درون کشور و هم در مقیاس بین المللی، در حالی که آقای رئیسی فوق‌العاده از مسائل اقتصادی به نظر میاد خیلی بیگانه است نسبت به این مسائل. ولی روحانی نتوانست به وعده‌هاش عمل بکنه و کشور طی 10 سال گذشته که 8 سالش با آقای روحانی گذشت، بدترین دهه بعد از جنگ ایران و عراق رو پشت سر گذاشت، با نرخ تورم بالا، با نرخ رشد در حد 0 و همونطور که خودتون گفتین گسترش فقر. آقای رئیسی چطور میخواد با این مسائل مقابله بکنه در حالی که یکی از دشواری‌های عمده آقای روحانی یه تنش در روابط بین‌المللی ایران بود و همینطور مسئله این که ایران قوانین بین‌المللی از جمله FATF رو نمیپذیرفت و در درون کشور هم سرمایه‌گذاران، فعالان، جوانان، اونهایی که میتونستن فعالیت اقتصادی بکنن، نیروهای زنده کشور با مشکل روبرو بودند. حالا آیا آقای رئیسی میتواند به این مسائل پایان بده؟ آیا میتواند در درون کشور اعتماد به وجود بیاره با شهرتهایی که ایشون داره در عرصه های مختلف؟ آیا واقعا با حمله‌ای که هواداران اقتصاددانش به بخش خصوصی میکنن میتونه نظر بخش خصوصی رو جذب بکنه؟ آیا میتواند در روابط بین المللی ایران اعتماد برقرار بکنه و در واقع میتواند به FATF برگرده؟ اینها علامت‌های سوال بسیار بزرگی هست که پیش روی ماست. ولی در مجموع با توجه به اینکه خودش در جریان این مناظره ها گفته که به برجام اعتقاد داره و به هر حال چون کشور امضا کرده میخواد اون این قرارداد برگرده دوباره، شاید آقای رئیسی و بیش از آقای رئیسی، چون تصمیم گیر اصلی آقای خامنه ایه، آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که در چارچوب نوعی نرمش قهرمانانه به گفته خود ایشون بخواهد کاری بکنه که حداقل ایران بتواند نفت صادر بکنه، ایران بتواند بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو پس بگیره و به این ترتیب با وضعیت بسیار وحشتناکی که کشور در حال حاضر باهاش روبرو هست با این تا اندازه‌ای بتونه مقابله بکنه. در حال حاضر ما این رو بیشتر به نظر میاد که شاید آقای رئیسی و به خصوص آقای خامنه‌ای بخواد در این جهت حرکت بکنه.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس. و ما در ادامه با همکار دیگرم فریبرز غریب همراه میشیم و از او بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو.
فدراسیون فوتبال ایران همچنان در مورد شایع داغ این روزها، یعنی تغییر سرمربی تیم ملی این کشور، سکوت کرده، اما رسانه‌های داخلی هر روز در حال انتشار اخبار تازه‌ای در این مورد هستند. ضیاء عرب‌شاهی، بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران، روز شنبه در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در مورد احتمال حضور چند مربی خارجی دیگر به جای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی، خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید:
ببینید آقای کیروش یه برنده، بله مربی خوب، من حتی شنیدم آقای برانکو هم هست یکی از گزینه‌ها. من از آقای خادم به عنوان یه بازیکن ملی پوش میخوام که ایشون سر جاش بمونه، موفق بوده. من فکر میکنم که آقای سویش یک مربی بدون کرنشه، بدون سر و صداست، داره کارشو به نحوه احسن انجام میده. شما مطمئن باشین آقای اسکویچ سیاست خیلی خوبی رو داره، چون میدونه تیم ملی ایران میره واسه جام جهانی و سکوی پرتابی میشه واسه آیندهش.
شایعه تغییر دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که با 4 برد پی در پی در انتخابی جام جهانی کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشت، بعد از آن قوت گرفت که عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، هفته پیش در روز بازگشت تیم ملی از بحرین در جمع خبرنگاران از پایان قرارداد این سرمربی خبر داد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایران بعد از حدود 3 هفته تعطیلی به خاطر حضور تیم ملی این کشور در انتخابی جام جهانی عصر امروز با دیدار سوپر جام بین پرسپولیس و تراکتور آغاز می‌شود. پرسپولیس به عنوان قهرمان فصل پیش لیگ برتر و تراکتور هم به عنوان قهرمان جام هستی یک شنبه ساعت 19:50 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. در حالی که باشگاه پرسپولیس از گابریل کالدرون، سرمربی سابق خود، خواسته که در مورد مطالباتش تخفیف دهد و فرصت بیشتری هم به این باشگاه بدهد، این سرمربی آرژانتینی هنوز پاسخی به این درخواست نداده است. دادگاه عالی ورزش حدود 20 روز پیش رأی قطعی خود را در مورد پرونده شکایت کالدرون صادر و باشگاه پرسپولیس را ملزم به پرداخت مبلغ 580,000 دلار به اضافه سود 5% سالیانه آن در مدت 30 روز کرده. و بحران مالی در باشگاه استقلال گریبان یکی از بازیکنان این تیم را هم گرفت. حسین مرادمند، مدافع آبی ها، می گوید به دلیل پاس نشدن چک باشگاه استقلال در وجه باشگاه شهر خودروی مشهد بابت رضایتنامه‌اش، طلبکاران در پی گرفتن حکم جلب او هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا در 45 دقیقه بامداد به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراه بودید.